گوینده عزیز دارم، شب بهاریتان بخیر. برای شروع دوباره و یک شروع نو باید برنامه ریزی دقیق کنیم، اعتماد به نفس بالا با بزرگترها، افراد با تجربه مشورت کنیم و با نام خدا یک کاری بسیار خوب و شروع جدید آغاز کنیم. مرضی سلیمی از استان کرمانشاه، شهرستان سانقار.
شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تماس میگیرید، تشکر میکنم که پیامک میدید. درود بر همه شما. خدمتتون بگم زندگی شامل لحظه هاست و این لحظه ها روزهای زندگی رو تشکیل میدن. پس نکته در اینه که بتونیم حتی یک لحظه از زندگی رو تغییر بدیم و از اون به شیوه این مناسب و واقعی لذت ببریم.
آبادان رسیده وقت قرار، دنیا رو بدون تو میخوام چیکار. آبادان رسیده وقت قرار، دنیا رو بدون تو میخوام چیکار. آبادان شهرمانه دوریش دیوونم میکنه، آبادان شهرمانه دوریش دیوونم میکنه.
نوروز مبارک.
ما خیلی زمان نداریم. در این دقایق پایانی میخوام یک داستان براتون تعریف بکنم. یک موزیک ملایم میشنویم و ما براتون داستان رو تعریف میکنم. یک دهکده دور افتاده یه پیرمرد زندگی میکرد که همه بهش میگفتن استاد. نه به این خاطر که معلم بود، نه، بلکه به خاطر این که همیشه یه لبخند عمیق روی لبش داشت و انگار یه رازی رو میدونست که بقیه ازش بیخبر بودن. یه روز یه جوان پر از مشکلات و سوالهای زندگی اومد پیش استاد. با چهره درهم و صدای ناامید شروع کرد به شکایت کردن از سختی های زندگی و بی‌عدالتی ها و بدشانسی هاش. استاد با دقت به حرفاش گوش داد و بعد بدون اینکه چیزی بگه از جاش بلند شد و رفت به آشپزخونه. یه سیب زمینی، یه تخم مرغ و یه مقدار دونه قهوه برداشت و آورد. سه تا قابلمه رو پر از آب کرد و گذاشت روی آتیش. وقتی آب جوش اومد، توی هر قابلمه یه چیز انداخت. توی اولی سیب زمینی، توی دومی تخم مرغ و توی سومی دونه های قهوه. بعد بدون اینکه چیزی بگه نشست و منتظر. جوون با تعجب به استاد نگاه میکرد. حدود نیم ساعتی گذشت. استاد از جاش بلند شد، سیب زمینی رو از آب در آورد و تخم مرغ رو گذاشت توی یک کاسه. بعد قهوه رو از صافی رد کرد و توی یه فنجون ریخت. رو به جوان کرد و گفت: چی می‌بینی؟ جوان جواب داد: سیب زمینی و تخم مرغ و قهوه. استاد گفت: یه بار دیگه نگاه کن، سیب زمینی رو لمس کن. جوان سیب زمینی پخته رو لمس کرد و گفت: نرم شده. استاد گفت: حالا تخم مرغ رو بشکن. جوان دید تخم مرغ سفت شده. استاد گفت: حالا یه جرعه قهوه بنوش. جوان قهوه رو نوشید. طعم بی‌نظیری داشت. استاد پرسید: چی فهمیدی؟ استاد گفت: هر کدوم از اینها با یه مشکل یکسان روبرو شدن، آب جوش. اما واکنش‌هاشون متفاوت بود. سیب زمینی که سفت و محکم بود نرم و ضعیف شد. تخم مرغ که شکننده بود سفت و سخت شد. اما قهوه آب جوش رو تغییر داد و یه چیز جدید ساخت. استاد ادامه داد و گفت: تو کدوم هستی؟ وقتی مشکلات میان سراغ چطور واکنشی میری؟ جوان دیگه ساکت بود. فهمیده بود که مهم نیست چه اتفاقی بیفته، مهم اینه که چطور باهاش
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Molda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت آخری میگیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا هوا میمونه با بس. نه ترسگ دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نوره بشته باشه، از نوره بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت و خیلی گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز و رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
مهربان خالقان آدینم سلام، حرمتلی شدالر بزرگر مخطبلر برا اردبیل رادیو سوده سسیمزی پخش و هدینه شدیسیز. بگین پنجشنبه فروردین آینه 14. گونه ده خدمت از دولاق برنامالرین دوامونده و کتاب ساحسنده کتاب شب برنامه سنه شدک.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شیفتگان وادی ادب. دیشب در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی نویسنده نامدار روس با ترجمه رضا عقیلی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا مردی بود که 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد یک میراخور بود. پس از تبعید میراخور به سبب سرقت به کارهای مختلفی پرداخت، اما او نیز چون استادش مدام دست به دزدی میزد. بالاخره لو رفت و او را کتک سیلی زدند. چند بار دیگر هم او را به جرم دزدی گرفتند. آخرین بار خانم ارباب نصیحتش کرد و او گریان قول داد که دیگر هیچگاه دست به دزدی نمیزند. از طرفی او را در روستا دامپزشکی ماهر میدانستند، ولی کسی نمیدانست که کی او این فن را آموخته. روستایان به او اعتماد داشتند و چارپایان خود را برای معالجه نزد او می آوردند و حتی اگر حیوانشان می مرد باز پولیکوشکا را مقصر نمی دانستند. در همین زمان فرمان سربازگیری به روستا رسید. 3 نفر را می بایست معرفی می کردند. نفر اول و دوم را راحت انتخاب کردند، اما روی نفر سوم توافق نشد. مباشر ارباب معتقد بود که نفر سوم می بایست پولیکوشکا باشد. عده‌ای می‌گفتند یکی از سپسر خانواده دوتلوف باید برود. خانم ارباب از زمانی که پولیکوشکا قول داده بود مرتکب کار خلاف نشود به او علاقه‌مند شده بود و مخالف فرستادنش به سربازی بود. از طرفی هم نمی‌خواست یکی از افراد خانواده دوتلوف را ببرند. راه سوم این بود که او 300 روبل می‌داد و عوض می‌خرید. اما این گزینه اصلاً به ذهن او خطور نمی‌کرد. مستخدمه ارباب آمد و گفت که افراد اتحادیه رؤسای کشاورزان منتظرند تا نفر سوم معرفی شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌کنیم. آن شب یکی از شبهای تاریک و سرد ماه اکتبر بود. در همان ساعت که رؤسای خانواده کشاورزان جمع شده بودند تا مشمولین خدمت سربازی را تعیین کنند، جلوی دفتر مباشر ازدحام غریبی بود. از آن سو پولیکوشکا پایین تخت خواب نزدیک میز نشسته و کورکورانه مشغول ترکیب داروها با یکدیگر بود. بچه‌ها در این موقع خواب بودند. 2 نفرشان بالای بخاری، 2 نفرشان روی تخت خواب و طفل شیرخواره هم در گهواره بود. در کنار گهواره آکولینا با دوک نخریسی نشسته بود. چند نفر از روشنفکران پولیکوشکار و دامپزشکی جاهل و ناآگاه می دانستند. عده دیگری که زیادتر بودند او را آدم بدی می شناختند، ولی معتقد بودند در کار خود تبحر دارد و ماهر است. دید زنش آکولینا چیز دیگری بود. او با اینکه دائم به شوهرش ناسزا می گفت و گاه او را کتک می زد، ولی شوهرش در نظر او بهترین دامپزشک و اولین شخصیت مهم جهان بود. پولیکوشکا در ترکیبی که می ساخت مشتی ادویه نامعلوم ریخت. او ترازو به کار نمی برد و از آلمان ها که ترازو به کار می بردند با تحقیر حرف می زد. او یک مشت دارو برداشت و آن را تخمین زد، ولی مقدار آن به نظرش کافی نرسید. لذا یک مرتبه 10 برابر بران افزود و با خود چنین گفت: همش را که بریزم حتما نتیجه بهتر میشه. آکولینا به اون نگریست و زیر لب زمزمه کرد: چه مهارتی! او این کارا را از کجا یاد میگیره؟ و باز مشغول نخریسی شد. کاغذ محتوی دارو بر زمین افتاد و زیر میز رفت. آکولینا آن را دید و با فریاد به دخترش گفت: آنیوتکا،
فوراً اون بسته ای رو که از دست پدرت افتاد بردار. آنیوتکا پاهای ظریفش را از زیر لحاف بیرون آورد و مثل گربه کوچکی با مهارت به زیر میز لغزید و کاغذ را برداشت و گفت بابا جون بگیر، و باز سر جایش برگشت. خواهر کوچکش با صدای خوابالودی نالید چرا من هول میدی؟ مادرش گردید ساکت. هر دو کودک سر زیر لحاف بردند و کس کردند. پلیکوشکا گفت بابت این دارو فقط 3 روبل به من میدن، در صورتی که من با اون اسبشون رو معالجه میکنم. راستی آکولینا برو کمی توتون از نیکیتا برام بگیر، فردا بهش پس میدم. آکولینا دوک نخریسی را همانجا گذاشت و یک راست از در بیرون رفت. پولیکوشکا در گنجه را باز کرد، بطری دارو را در اون نهاد و یک بطری 1 لیتری از آنجا برداشت و به دهان برد. بطری خالی بود. چهرش عبوس و اوقاتش تلخ شد، ولی وقتی زنش توتون را آورد پیپش را چاق کرد و روی تخت خواب مشغول کشیدن شد. صورتش برق رضایت و غرور می زد، برق رضایت مردی که کار روزانهش پایان یافته است. ناگهان در اتاق که فقط به 1 لولابند بود باز شد و دخترکی وارد شد. او از بالا آمده بود و حتما راه‌ها را دوان دوان طی کرده بود. منظور از کلمه بالا همان خانه ارباب است. حتی اگر این منزل نسبت به محلی پایین تر قرار گرفته باشد، باز هم کلمه بالا درباره آن به کار می رود. دخترک خدمتکار همیشه به سرعت گلوله می دوید و موقع دویدن دستایش را خم نمی کرد، بلکه مانند 2 لنگر ساعت نه به طرفین بلکه به جلو حرکت می داد. گونهایش همواره سرختر از لبانش بود و زبانش کمتر از پایش فرز و چابک نبود. دخترک خود را به داخل کلبه انداخت و در حالی که به بخاری تکیه داده بود معلوم نبود چرا روی پایش تاب می خورد. لحظه ای بعد مانند کسی که تصمیم گرفته باشد مقطع و بریده بریده حرف بزند، یعنی در هر نفس بیش از 2-3 کلمه حرف نزند، نفس زنان چنین گفت خانم اربا به پولیکوشکا دستور داده به سرعت بالا بره. آنگاه مکسی کرد تا نفس تازه کند. مباشر پیش خانم ارباب بود و درباره سربازگیری حرف می زدن. بعدم اسم پولیکوشکا را به میون آوردن. خانم ارباب هم دستور داده پولیکوشکا سریع خدمت ایشون بره. در اینجا باز نفس تازه کرد و باز تکرار کرد خانم ارباب دستور داده پولیکوشکا فوری خدمت ایشون بره. خدمتکار نگاه زیر چشمی به پولیکوشکا، آکولینا و بچه ها که سر از زیر لحاف درآورده بودند انداخت. سپس پوست گردوی را که سر بخاری بود برداشت و آن را روی آنیوتکا انداخت. پس از اینکه جمله باید همین حالا خدمت ایشون برید را تکرار کرد، مثل گردباد خود را به خارج از اتاق انداخت و لنگرهایش با سرعت معمولی شروع به نوسان کردند. آکولینا از جا برخاست و کفش‌های شوهرش را که پاره بود و وضع ناجوری داشت به او داد. بعد پیراهنی را که بالای بخاری بود برداشت و بیان که با آن نگاه کند به طرف پولیکوشکا دراز کرد و گفت پولیکوشکا نمیخوای پیرنت عوض کنی؟ پولیکوشکا پاسخ داد نه. در تمام مدتی که او مشغول پوشیدن لباس بود آکولینا حتی 1 بار هم به او نگاه نکرد. رنگ از چهره پولیکوشکا پریده بود. فک بالایش میلرزید و چشمانش حالت تسلیم و غم‌انگیزی که مختص افراد مهربان، ضعیف و خطاکار است پیدا کرده بود. پس از اینکه موهایش را شانه زد، موقع خروج از خانه زنش او را نگاه داشت و انتهای پیراهنش را که از شلوار بیرون زده بود مرتب کرد و کلاه را بر سرش گذاشت. زن نجار که همسایه آنها بود از پشت تیله فریاد کشید پولیکوشکا چه خبر شده؟ خانم ارباب احضارتون کرده؟ زن نجار همان روز صبح سر یک کوزه آب ژاول که بچه های پولیکوشکا برگردانده بودند با آکولینا داد و فریاد کرده بود. و چون این لحظه می دید که پولیکوشکا را خانم ارباب احضار کرده، دلش خنک شده بود. این احضار نمی بایست خبر خوشی در پی داشته باشد. به علاوه او زنی مکار و مهیل و در عین حال با سیاست بود و مثل مار نیش می زد. هیچ کس مثل او مهارت نداشت که با 1 کلمه قلب طرف را جریه دار کند. او باز با طعنه گفت حتما میخوان شما را برای خرید چیزی به شهر بفرستن. فکر میکنم چون برای این کار به مردی مورد اعتماد نیازمند بودن شما را انتخاب کردن. بنابراین برای منم نیم کیلو چای بخرید. آکولینا جلو اشکایش را گرفت. لبانش از بغض متشنج شد و خواست با دست خود گیسوان زن گستاخ نجار را بکند. ولی نگاهش به بچه ها افتاد. از مغزش گذشت شاید بچه هایش یتیم و خود او بیوه یک سرباز بشود. لذا در این موقع زن شرور نجار را فراموش کرد و صورتش را میان دست ها پنهان نمود. خود را در بستر انداخت و سرش را در بالش فرو برد. دخترک در حالی که لعاف را از زیر آرنج های مادرش می کشید زیر لب زمزمه کرد: مامان جون، تو که منو له کردی؟ آکولینا فریاد زد: امیدوارم همه تون جبون مرگ بشید. از بدبختی بود که شما رو زاییدم. و با حقه شدید گریست. در حالی که زن نجار به سبب درگیری آن روز صبح سر آب ژاول از صمیم قلب خوشحال بود. نیم ساعت گذشت. کودک شروع به فریاد زدن کرد. آکولینا برخاست و کمی خوراک به او داد. او دیگر نمی گریست. ولی در حالی که چهره نحیفش را که هنوز از زیبایی بهره داشت روی آرنج تکیه داده و نگاه ثابتش را که هنوز می سوخت به نقطه ای دوخته بود، از خود پرسید که دلیل شوهر کردنش چه بود و چرا دولت این همه سرباز می گیرد. ضمناً با خود می اندیشید که با چه وسیله از زن نجار انتقام بگیرد. در این موقع صدای پای شوهرش را شنید. اشکایش را پاک کرد و از جا برخاست تا او بتواند رد شود. پلیکوشکا با حالتی موقر کلاهش را روی تخت خواب انداخت و روی آن یله داد. خب، بگو ببینم برای چی تو را احضار کرده بودند؟ پلیکوشکا پوزخندی زد و گفت: آها، برای چی؟ آیا اینم پرسش داره؟ بله، پلیکوشکا از همه عقبتره. ولی وقتی کار مهمی در میون باشه، به چه کسی باید اون رجوع کرد؟ بله، به پلیکوشکا. آکولینا پرسید: چه کاری؟ پلیکوشکا پیپش رو روشن کرد و توف کرد و بالاخره گفت: باید برم پیش تاجری که خانم دستور داده پولی رو از او بگیرم. آکولینا تأکید کرد: برای دریافت پول؟ پلیکوشکا همانطور که سرش را تکار می داد لبخندی زد و گفت: راستی که خانم ارباب چقدر خوب حرف می زنه. می گفت: پلیکوشکا، قبلن نام تو جز به کسانی برده می شد که مورد اعتماد نبودن، ولی حالا من به تو بیش از دیگران اعتماد دارم. پلیکوشکا این سخنان را با صدای بلند می گفت تا همسایگان بشنوند. گفت: خانم ارباب گفت تو به من قول دادی که خود را اصلاح کنی. این اولین امتحانیه که در مورد اعتماد و اطمینان به من پس میدی. برو پیش اون تاجر و پول رو بگیر و بیار. من در جواب خانم گفتم: خانم، همگی ما غلام حلقه به گوش شماییم. من برای خدمت به شما آمادگی کامل دارم و هیچ یک از اوامر شما رو نشنیده نمیگیرم. هر دستوری که شما بفرمایید اجرا خواهم کرد، چون من چاکر و غلام شما هستم. از آن موقع خانم ارباب به من گفت: مقدرات تو بستگی به نحوه انجام این مأموریت داره. میفهمی؟ گفتم: چطور نمیفهمم؟ اگر نزد شما از من بدگویی کردن به دلیل اونه که هیچ کس از تهمت و افترا مسئول نیست. من هرگز به خود اجازه ندادم که قدمی علیه منافع شما بردارم. خلاصه اون که من به قدری خوب حرف زدم که خانم ارباب مثل موم نرم شد و گفت: تو اولین و بهترین غلام خدمتگزار من خواهی بود. لحظه سکوت بین زن و شوهر حاکم شد. باز همان لبخند بر چهره پلیکوشکا نقش بست و گفت: من خوب میدونم که چطور باید با اینجور اشخاص حرف بزنم و با شیرین زبونی اونا رو مثل ابریشم نرم کنم. ناگهان آکولینا پرسید: این پولی که تو باید از تاجر بگیری چقدره؟ پلیکوشکا آرام گفت: 1500 روبل. آکولینا سر تکان داد و گفت: چه وقت حرکت میکنی؟ خانم دستور داده فردا راه بیفتم و گفت: هر اسبی رو که دلت میخواد بردار. اول بیا دفتر، بعد به سلامت حرکت کن. آکولینا بلند شد و علامت صلیب کشید. آنگاه با صدای ملایمی که کسی از پشت تیغه نمیشنید، در حالی که آستین پیراهن شوهرش را گرفته بود گفت: خدا را شکر پلیکوشکا، انشالله خداوند یارت باشه. گوش بده، تو رو به حضرت مسیح سوگند میدم وقتی برای دریافت پول به شهر رفتی به تو التماس میکنم که دنبال میخاری نری. شوهرش جواب داد: یعنی ممکنه با این همه پول به میخاری برم؟ محاله. اما دخترک چقدر قشنگ پیانو میزد. حتما دختر خانم ارباب بود. من صاف و بی حرکت مقابل خانم ایستاده بودم و اون دختر پیانو میزد. پیانوش روح رو به عرش اعلی میبرد. به خودم گفتم ای کاش منم میتونستم پیانو بزنم. در این صورت حتما به پای او میرسیدم. این چیزا برای من کاری نداره. راستی یک پیرهن تمیز برای فردا آماده کن. سپس زن و شوهر در نهایت آرامش به خواب فرو رفتند. اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان جلوی دفتر با جنجال و هیاهو مشغول جر و بحث بودند. موضوع شوخی بردار نبود و تقریبا تمام زمینداران آنجا حضور داشتند. در فاصله‌ای که مباشر با خانم ارباب مذاکره می‌کرد، سر و صدای دیوان‌ها بلندتر و خشن‌تر شده بود. فریادهای خشن و دورگه‌ای که دم به دم بر اثر سکوت و آرامشی ممتد قطع می‌شد، به هوا برمی‌خاست و مانند غردش امواج دریای خشمگین تا پنجره‌های منزل خانم ارباب که دستخوش استرابی عصبی بود به گوش می‌رسید. ترس و ناراحتی در هم آمیخته بود. چون این به نظر می‌رسید که این سر و صداها هر دم خشن‌تر و بلندتر می‌شود. گویی حادثه‌ای در شرف وقوع بود. خانم پیش خود فکر کرد: مثل اینکه نمی‌تونم بی سر و صدا با صلح و آرامش بدون جر و بحث و داد و فریاد مثل مسیحیای خوب برادرانه این موضوع رو حل کنن. در آن واحد عده زیادی با هم حرف می زدن، ولی صدای نجار از همه بلندتر بود. بس بر سر خانواده هایی بود که فرزندان جوانشان از دو نفر بیشتر نبود. طبعا موضوع گفتگو به دوتلوف ها کشیده شد. دوتلوف پیر که از پشت جمعیت سرش را بیرون آورده بود از خود دفاع می کرد. بسیاری از مطالب را می خواست در آن واحد بگوید و با حرارت زیاد سر و دست خود را تکان می داد و در حالی که دست به ریش بزی خود می کشید دست و پای خود را گم کرده و حواسش پرت شده بود، طوری که برای خود او هم درک آنچه را که می خواست بگوید مشکل بود. پسران و برادرزادهش که همگی جوان بودند آنجا پشت سر او ایستاده بودند و دوتلوف پیر تقابل لاشخور و جوجه های تازه سر از تخم در آورده را در نظر تجسم می کرد. در اینجا لاشخور همان نجار بود. نه فقط او، بلکه کلیه کسانی بودند که دو یا یک فرزند بیشتر نداشتند. میتوان گفت از نظر او تمام کسانی که علیه دوتلوف ها به مخالفت برخواسته بودند حکم لاشخور داشتند. ماجرا این بود که دوتلوف پیر 30 سال قبل برادری داشت که او را به سربازی برده بودند. حالا پیرمرد تقاضا داشت که چون برادرش به خدمت سربازی رفته بود خانواده او را از ردیف خانواده هایی که 3 جوان دارند خارج کنند و در طبقه 2 جوانها قرار دهند. سپس برای تعیین و اعزام 3 سرباز بین تمام خانواده‌هایی که 2 جوان دارند قرعه کشی شود. علاوه بر دوتلوف‌ها 4 خانواده دیگر هم دارای 3 جوان بودند، ولی یکی از این 4 خانوار خانواده کتخدا بود که مورد حمایت خانم ارباب قرار داشت. دومین خانواده در آخرین دوره سربازگیری 1 نفر از جوانان خود را معرفی و اعزام کرده بود. بنابراین معاف می شد. هر یک از 2 خانواده دیگر هم در همین دوره 1 نفر معرفی کرده بودند. از این 2 خانواده اخیر کسی در این جمع حضور نداشت. فقط در صف آخر جمعیت همسر یکی از جوانها با حالتی مغموم به امیدی واهی که شاید بخت یاری کند و به نحوی نامعلوم این بلا از سرش رفع شود ایستاده بود. اما دوتلوف پیر با وجود آشنایی کمی که مردم به احوالش داشتند مورد اعتماد همه بود و 1000 روبل به دستش می سپردند. مردی بود مرتب، آرامش طلب، خداپرست، متدین و آسوده خاطر و آرام که تصدی تیول کلیسا را نیز به عهده داشت. این خشم و عصبانیتی که به او دست داده بود برای همه عجیب بود. برعکس نجار جوانی بلندقد بود، سیاه چرده و عربده‌جو که برای مبارزه و مشاجره بسیار چابک و برزیده بود. او اکنون با آن اندام بلند و صدای رعداسا ساکت آرام بود و دوتلوف را که هر دم صدایش بیشتر می گرفت و حواسش پریشان تر می شد فشار می داد. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
Darül irşattan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
Buyurun ki, lütfüleyirsiniz Ardabil Radyosu'nda bizden hamroh hamqadam olupsunuz. Bu şöbəkədə iftiharımız budur ki, siz kimi aziz dostlarımız vardı, bizden hamroh olaysınız her gün məcum barnamalar ki, pəxşuli. Ümidvaram ki, rızayət xatırı üzər bula və bu resalətdə muvaffaq amal eləyək. Sizin rızayətiniz bizim qəssimizdir. Kirami dostlarımız 33-819-30452 şumaralarda xidmət üzrədi bizden ərtibat olmaq üçün. Ay ışığında barnamasına lütfən. Dikkat yetirin.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, aylı gecelerde.
Seni gördüm Ayşe'nda, küllümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize, duramız üze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Bismillahirrahmanirrahim. Varlıq aləminin mehriban yaradanı, taysız pərverdigarın adıyla, əziz və hörmətli eşidənlər, salam. Gərami dostlar, ayrı bir gecədə ay ışığında bərnaməsi ilə huzurunuza çatmışıq. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosu ilə eyni zamanda Radio Nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu gecə də sizin sözləriniz və payamlarınıza müntəzirik. 162 və 33 81 9000 nömrəli telefonlar ixtiyarınızdadır və 30452 payam nömrəmizdir. Bu gecəki bərnamədə istəyirik sizə İranın böyük, adlım və məşhur şairi olan Həkim Nizami Gəncəvinin əsərlərinin birini tanıtdıraq. İnşallah ki, təvəccühünüzü cəlb eləyə və bir başlanış ola bu böyük şairin əsərlərinin mütaliəsini eləməyə. Bərnamədə şeir və musiqi və mahnı bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim olacaq. عزیز و گرامی شیدنر بو وقتوز و هر وقتوز خیر انشالله اردبیل رادیوسو نشیدیسوز دوستلار و آیشه قنده برنامه‌سین بو اخشام دا نظامی گنجوینین پنج گنج مجموعه سنن بی اثرین بیرین معرفی الیجی خدمتوزه و امیدیمیز وار که بو قدملری که بیز گوتوریوک و بو معرفیلری که انجام وریوک نهایت دا منجر رولامنا که عزیز شیدنرمیز کتاب کتابخانی و مطالعه ارتخ علاقه بسلیف و بو کتابلاری تهیه لی بخماغنان قنی گنجینمیز ادبیات زمینسنده اولان قنی گنجینمیز ارتخ تسلط تاپالار و ارتخ بیلالر که نه حدی ده بزیم عظمتلی اثرر وارمزدی ادبیات تاریخیمیزده موضوع صحبتمیزی باشلامامش گزل به مهنه تقدیم الیوش خدمتیزه. آقای یونس برومندین سسینن گلوم سلماسا عنوان مهنه تقدیم الیوش خدمتیزه.
Dereleri düzeylere, ömür kışı yaz eylere, dereleri düz eylere, ömür birse yüz eylere, gülüm solmasa solmasa.
Nizami Gencevi'nin laf mühüm eseri Pənc Gənc ya həmən Xəmsədi. Bu taysız məcmuə 5 dəyərli mənzumədən təşkil tapıb. Məxzənul Əsrar bu məcmuənin birinci mənzuməsi 2260 beytə şamildir. Bu şeirlər əxlaq, moizə və hikmət mövzuları ilə yazılıb. Bu məcmuədə ayrı bir mənzumənin adı Leyli və Məcnundur. Bu axşam Ayşığında bərnaməsində Leyli və Məcnun mənzuməsi barəsində sözümüz davam tapacaq. Nizami'nin Leyli və Məcnun mənzuməsi ərəbi və İrani, məhəlli və folklor nağıllar, dastanlar və əfsanələrdən alınmış mənzum bir dastandır. Əlbəttə bu dastanların çoxunun kökü ərəb əfsanələrdən alınıb və İrani hüviyyətlə irayə olunub. Rus İran şinas Polyanoviç Kraçkovski mütəqiddi Məcnun həqiqi bir şəxsiyyət və indilikdə Ərəbistan adlanan ölkənin əhalisindən biriymiş. Bu xüsusda müntəqidlər və karşınasların nəzəri çoxdur ki, yerican bir tədadına işarəmiz olacaq. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Ay İşığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür. Bu axşam üçün də yenə gözəl bir şeir və dolizan eşitməli bir mahnı təqdim olacaq xidmətinizə şeir və musiqi bölümündə.
Soruşdum yar üzündə xal sirrin pir dövrandan, dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbilə ariflər cəmalullahı görmüşlər, nədən aya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan. Dedi törtmə bu əndaza gözündən yaş, dedim nasih, sənin ki əqlu elmin var, dayanmaq umma ummandan. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən başa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq u irfandan. Mm-hmm. منم گوی باشم یاسم ملامت داشتاری چون من داشا دنمش زماندا صحبت هستم عشق و عرفاندان قلملردن یونولموش اخلارا قلبم نشان olmuş نه استر بیلمیرم شهر اهل مجنون بیاباندان سواد زلف دلبردن بو بیر معنانه اورندیم که تا محشر سواد اهل قطارماز بند و زندندان دیرلر کچدی کم جان و جهاندان کامیاب oldu یالان سوزدر که شاهی هم جهاندان کچدی هم جاندان
Oh, boşa gezip yığırdık biz menüşeler. Bu sevgimizin şahidi olup buz bulakla göçemenler gülüşeler. Değiller beni sen unutmuşsan ben bu sözlere inanmaram, inanmaram. Ehdimize sen dönük çıkmışsan ben bu sözlere inanmaram, inanmaram.
Əzizlər, ümidimiz var. Bu ləhzəyə qədər xidmətinizə təqdim elədiyimiz bölümlər rəzayət xatirizli cəlb eləmiş ola. Bu axşam Həkim Nizami Gəncəvinin Pənc Gənc məcmuəsindən Leyli və Məcnun mənzuməsindən danışıyor xidmətinizə. Leyli və Məcnun adları Nizami Gəncəvinin əsərlərindən qabaq da İran ədəbiyyatında gözə dəyir.